ها برنامه برای نابینایان،
برنامه برای کسانی که هم میتوانند ببینند و هم میتوانند بشنوند.
جمعه شبها
رادیو معارف،
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب شنونده های عزیز، منتظر قرار قرآنی برنامه هستید میدونم، چون مخاطبای آشنای ما دیگه میدونن که این ساعت ساعت قرار قرآنیه. صفحه‌ای که امشب میخواییم قرائت کنیم به اتفاق صفحه 21 قرآن کریم هست، البته به خط عثمان طه. و حالا نابینایان عزیزی هم که میخوان از طریق قرآنهای بریل با ما همراهی و همخوانی داشته باشن، در جریان باشن که در صفحه 21 قرآن کریم امشب آیات 135 تا 141 سوره مبارکه بقره رو با صدای حاج احمد دباغ عزیزمون زمزمه میکنیم، ثوابش رو هم نثار میکنیم به روح مطهر حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. این صفحه رو هم که بخونیم دیگه جزء 1 قرآن کریم تمام میشه. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان گرامی. قبول باشه تلاوت قرآن کریم شما مردم عزیز، و خوندیم با هم یک صفحه دیگر از قرآن کریم رو، و حالا در ادامه برنامه آن سوی چشم ها در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رضوانی هستیم و موضوع مهم خانواده رو در بین نابینایان با ایشون پیگیری میکنیم. آقای دکتر رضوانی، در بخش قبلی برنامه که داشتید در مورد نظم صحبت میکردید، به اینجا رسیدیم که اولین کسی که میتونه در منظم بودن فرد مؤثر باشه خود فرد نابیناست. حالا میخواییم انشالله ادامه صحبتهای شما رو بشنویم و ببینیم که در ادامه رهنمودهای ارزشمند شما در این باره چی هستش. در خدمتتون هستیم.
مسئولیت دوم رو افرادی دارن برای ایفای نقش نظم در زندگی یک نابینا، افرادی که با نابینا زندگی میکنن. حالا این افراد پدر و مادر هست، همسر هست، فرزندان هستن، خواهران و برادران هستن. اینها افرادی هستن که در محیط خانواده، در محیط حالا بیرون از خانواده، شما در نظر بگیرید که در محیط دانشگاه همدرسی و همکلاسی عزیز نابینا هست، در محیط کار همکار و این مسائلی که در حال این دیگه دوستان فهیم شنونده ما این مطالب مستحضرن که اطاله کلام نشه، اما اون چیزی که مهم هست، باید افرادی که با عزیزان نابینا ارتباط دارن این مطالب رو بدانن. جناب آقای چراغی،
دقیقاً
افرادی که با نابینایان سر و کار دارند خیلی حواسشون نیست. البته شاید بندگان خدا متوجه این قصه نباشن که یک نابینا که عرض کنم وسایلش رو جای خاص خودش گذاشته، اگر قرار هست شخص دیگری، این وسیله شخصی نابیناست، یا حالا جایی که عرض کنم عزیز نابینایی مشغول کار، مشغول برنامه کاری خودش هست، وسیله که مورد نیازش هست رو اگر برمی‌داره، اولا با اجازه شخص نابینا باشه، ثانیاً این که مجدد اون رو به خود شخص نابینا برگردانه و خود شخص نابینا این وسیله رو سر جایی که خودش در ذهنش قفسه بندی کرده، در اونجایی که خودش مد نظرش هست بگذاره، یا حداقل اگر این کارم انجام نمیشه حداقل همون جایی که برداشت این وسیله رو بگذاره، که این آرامش به این شخص نابینا میده. ما اتفاقا با خانواده خودمون که بعضن خونه دوستان نابینا میریم، خانم بنده خیلی حساسه، مثلا خانم نابیناییست که در حال میخواد پذیرایی بکنه، عرض کنم خدمت شما چایی بیاره، میوهی بیاره، خود خانم به من میگفتش که حاجی اینها ماشاءالله خودشون هم مسلطن، و همین که چون سوال میکنه، اولین موردم اینه که یک به نظر من یک قانون طلاییست که برای بحث ارتباط با نابینایان، اگر ببینیم که کمکی رو عزیز نابینایی از ما میخواد اقدام بکنیم، این خیلی مهم هست. شاید این عزیز نابینا به دلیل همین بحث محدودیت بینایی که داره و لوازم خاص خودش رو یه جایی گذاشته که خودش میدونه کجا گذاشته و باید اونجا باز برگردونه، این کار خودش از عهدش برمیاد و شاید کسی دیگه بخواد کمکش بکنه، مثلا جای دیگه بذاره و مشکل برای این دوستمون به وجود بیاد، نه تنها کمکی به این نشه بلکه مشکل به وجود بیاد. خب خانم بنده برای همین بعضی موقع میریم سوال میکنه، خانم شما اگر سختتون هست یا اگر مشکل نداره من بیام کمک شما. بعد جالب اینجاست که حالا اگر ایشون اجازه کمک کردن رو داد، بعد دقیقاً از ایشون سوال میکنه، میخواد لوازم رو برگردونه، حالا دیس میوه است، نمیدونم شیرینی هست، شما اینو از کجا برداشتی که من دقیقاً همونجا بذارم؟ خب این یک کمکی است که در هر حال باید افراد دیگه تو مجموعه های اجتماعی دیگه هم بهش واقعا توجه داشته باشن،
بله.
که برای این که ما بتونیم یک آرامشی رو به این عزیزمون بدیم، سلب آسایش ناخواسته ازش نکنیم،
بله.
که این خیلی مسئله مهمی است که باید بهش توجه بشه انشاءالله.
انشاءالله. آقای دکتر، حالا من خدمت شما عرض بکنم، این نظمی که شما فرمودید میتواند شخصیت دهی فرد نابینا رو هم در درون خانواده تقویت بکنه. خب شما تصور کنید فردی که امورات خودش رو، امورات شخصی خودش رو منظم، مرتب، دقیق یا انجام میده یا بالاخره برای انجام دهی اون یک برنامه‌ای داره، قطعاً دارای ابهت و شخصیت ویژه‌ای در بین خانواده است، ولو اینکه نابینا باشه. درست میگم این رو؟
قطعا اینجوریست و خیلی قشنگ شما اشاره فرمودید و من اینجا از دوستان عزیز نابینا تقاضا دارم، خواهش دارم که برای اینکه خود شما عزیزان این آرامش رو داشته باشید، هم بحث که شما فرمودین اصلا شخصیت یک عزیز نابینا به نظم و انضباطی که در امور فردی خودش داره یه بخش مهمش اینه.
بله.
بنابراین عزیز نابینایی که به حمدالله عرض کردیم هوش، ذکاوت، باید یه مقدار تو این مسئله هم توجه ویژه‌ای داشته باشه، کما اینکه بعضن دیده میشه اونطور که باید شاید و اونطور که توانمندی داره شخص نابینا از این توانمندی خودش کمتر استفاده میکنه و این یه مقدار نگرانی هایی رو به وجود میاره. و ما اینجا این برنامه باید هم برنامه آموزشی باشه، هم عرض کنم که توصیه هایی است که در هر حال از تجربه دوستان ما داریم خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. بنابراین این مسائل میتونه در آرامش دادن به زندگی شما عزیزان بسیار مؤثر باشه.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما، واقعا صحبت های ارزشمندی است از طرف حضرت عالی و امیدوارم که دوستان نابینا خصوصا چون این برنامه متعلق به این عزیزان هست، این صحبت ها رو مد نظر قرار بدن و در زندگی خودشون به کار ببرن. به هر حال همونطور که عرض شد، هر گونه نظمی از طرف ما افراد نابینا میتواند تأثیرگذار باشه، هم مؤثر باشه و هم اینکه دارای ابهت و شخصیت برای ما باشه. این رو من با اجازه آقای دکتر رضوانی، من فقط اینجا دارم درس پس میدم محضر جناب آقای دکتر رضوانی، که عرض بکنم خدمت شنوندگان گرامی، یادمون باشه هر چقدر ما نابیناها خصوصا از دور نظم خودمون خارج باشیم، این افرادی رو که در اطراف ما هستن به مرور زودتر خسته خواهد کرد از نه تنها خود من نابینا بلکه از همه نابینایان. پس مواظب باشیم که رفتارمون میتواند تأثیری برای همه افرادی بذاره که هم نوع ما هستن. امشب توفیق داشتیم آقای دکتر، خدمت شما باشیم، خیلی استفاده کردیم. اگر صحبتی ندارید ما با شما خداحافظی کنیم و انشالله هفته آینده بحث رو با شما ادامه بدیم.
بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی، نکته کلیدی رو اشاره کردین، من دیگه اطاله کلام نکنم. عزیزان نابینای ما حتما انشالله توجه خواهند داشت، هم خودشون و هم عزیزانی که با این بزرگواران نابینای ما زندگی میکنن و در تعامل نسبت به نظم یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، اما ما در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه آن سوی چشم ها.
آن کس که تو را دارد از عشق شکم دارد، وان کس که تو را بیند ای ما چه غم دارد. ای نازش حور است و ای تابش نور است و ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد. ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد. کز جور مرا مشکن گفتم به نگار من کز جور مرا مشکن. گفتا به صدف مانی کو دور به شکم دارد. گفتا به صدف مانی کو دور به شکم دارد.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه آنسوی چشم. در این بخش و با معرفی کتاب همراه میشیم با سرکار خانم میرجمالی، چون یک کتاب رو معرفی میکنند که برای نابینایان دسترس پذیر شده. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم. خدا شکر که توفیق دست یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. کتابی که این هفته میخوام خدمتتون معرفی کنم کتابی هست تحت عنوان قدیس، یکی از رمان‌های بسیار خواندنی که بعد از نشرش با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. این کتاب در ارتباط با زندگی آقا امیرالمومنین علیه السلام نگاشته شده توسط آقای ابراهیم حسن بیگی. خود آقای حسن بیگی میگه برای نگارش این کتاب 3 سال زمان گذاشته، 2 سال رو برای تحقیق در ارتباط با زندگی آقا امیرالمومنین علیه السلام و 1 سال هم برای گردآوری کتاب. کتاب از انتشارات نیستان هست و اولین چاپ کتاب در سال 1390 بوده. کتاب اشاره میکنه به زندگی یک کشیش مسیحی روسی که علاقمند به این بوده که کلکسیون نسخ خطی رو داشته باشه، تا اینکه با یک جوان تاجیک مواجه میشه که اون ادعا میکنه کتابی رو داره که مربوط به 1400 سال پیش هست. کشیش باور نمیکنه که کتابی مربوط به 1400 سال پیش موجود باشه و این کتاب رو از این جوان به امانت میگیره. کتاب در ارتباط با 5 سال حکومت آقا امیرالمومنین علیه السلام نگاشته شده و به صورت گویا در کتابخانه آیت الله خامنه ای استان قم موجود هست و همچنین در همه کتابخانه های مشارکتی کشور نیز موجود هست. خوشحال شدم که این هفته هم در خدمت شما بزرگواران بودم. در پناه حق یا علی.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
دوستانی که آموزش خط بریل رو پیگیری میکنن حتما منتظر هستن که یکی دیگر از این بخش ها رو بشنوند و ادامه این روند سلسله وار آموزش خط بریل رو داشته باشن. این شما و این آموزش خط بریل همراه با اشکان آذرماسوله.
به نام خدا. سلام به مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها. من اشکان آذرماسوله هستم. خیلی خوشحالم که همچنان میتونیم با بحث آموزش خط بریل همراه شما باشیم. خب در برنامه گذشته ما چند حرف از حروف فارسی، حروف لاتین و اعداد رو به خط بریل خدمت شما آموزش دادیم، اما به جهت اینکه مبحث آموزش بریل تا حدی فرار هست و جا برای فراموشی داره، احساس میکنم که هر از چندگاهی لازم هست که ما برگردیم و مطالبی رو که گفتیم یک مروری با هم داشته باشیم. برای همین این برنامه رو به طور کامل میخوام اختصاص بدم به مرور آنچه که تا الان گفتیم. ما گفتیم که نحوه نوشتن به خط بریل این مدلیه که ما 3 ستون داریم و در هر ستون 2 سلول یا 2 نقطه داریم. گفتیم که اگر از لوح و قلم برای نوشتن به خط بریل استفاده میکنین، از راست به چپ مینویسید و از چپ به راست میخونید، اما اگر از ماشین های تایپ یا همون ماشین پرکینز استفاده میکنین، هم از چپ به راست مینویسین و هم از چپ به راست میخونین. در مورد ستون ها و سلول ها هم عرض میکنم که از سمت چپ ستون بالا نقطه 1 و کنارش نقطه 4، ستون وسط نقطه 2 و کنارش نقطه 5 و ستون پایین از سمت چپ نقطه 3 و کنارش نقطه 6. طبیعتاً اگر قرار باشه بر روی لوح و قلم این ستون‌ها و سلول‌ها رو تست بکنیم، خونه 1 میشه سمت راست و خونه 4 میشه کنارش، 2 سمت راست و 5 کنارش، 3 سمت راست و 6 کنارش. گفتیم که برای نوشتن حرف آ با کلا از نقاط 3 4 5 استفاده میکنیم، یعنی از ستون پایین نقطه 3، از ستون بالا فقط نقطه 4، از ستون وسط فقط نقطه 5 و از ستون پایین فقط نقطه 3، ترکیب نقاط 3 4 5. برای نوشتن حرف الف از سلول شماره 1 فقط استفاده می کنیم که گفتیم حرف ای انگلیسی و عدد 1 در ریاضی هم نحوه نگارشش به همین شکله. برای نوشتن حرف ب از نقطه های 1 و 2 استفاده می کنیم، 1 در ستون بالا و 2 در ستون وسط، و گفتیم که حرف بی انگلیسی و عدد 2 ریاضی هم نحوه نگارشش به همین شکله. برای نوشتن حرف پ از خونه های 1، 2، 3 و 4 استفاده می کنیم، یعنی 1 و 4 از ستون بالا، 2 از ستون وسط و 3 از ستون پایین، که گفتیم حرف پی انگلیسی هم نحوه نگارشش به همین شکله. برای نوشتن حرف ت 2 نقطه از خونه های 2، 3، 4 و 5 استفاده می کنیم، یعنی از ستون بالا خونه 4، از ستون وسط هر 2 نقطه 2 و 5 و از ستون پایین هم خونه 3، و گفتیم حرف تی انگلیسی هم نحوه نگارشش به همین شکله. برای نوشتن حرف سه دندونه از نقطه های 1، 4، 5 و 6 استفاده می کنیم، 1 و 4 از ستون بالا، 5 از ستون وسط، 6 از ستون پایین. برای نوشتن حرف جیم از خونه های 2، 4، 5 استفاده می کنیم، 4 از ستون بالا، 2 و 5 از ستون وسط و به ستون پایین هم کاری نداریم، و گفتیم که حرف جی انگلیسی جی و عدد 0 هم در ریاضی به همین شکل نوشته میشه. و در نهایت حرف چه رو توضیح دادیم که در واقع ترکیب نقاط 1 و 4 هستش، یعنی فقط همون 2 سلولی که در ستون بالا داریم، و گفتیم که حرف سی انگلیسی و عدد 3 ریاضی هم دقیقاً به همین شکل نوشته میشه. در خصوص تشخیص اعداد از حروف هم توضیح خدمتون دادیم و گفتیم که قبل از نوشتن هر عدد ما از علامتی استفاده میکنیم که بهش میگن علامت عدد، و اون شامل نقاط 3، 4، 5 و 6 میشه، یعنی از ستون بالا فقط نقطه یا سلول 4، از ستون وسط سلول 5 و از ستون پایین سلول های 3 و 6. مرور کردیم بر آنچه که تا به این لحظه در بحث نوشتن حروف به خط بریل خدمتون عرض کرده بودیم، و حالا از برنامه های آینده وارد حروف دیگر خواهیم شد و نحوه نگارش حروف دیگر رو آموزش خواهیم داد. متشکرم از همراهیتون. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
امشب هم خدمت شما شنوندگان گرامی بودیم با برنامه آن سوی چشم ها، و خوشحالیم که این توفیق نصیب ما شده بود که خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه ما امشب کم کم داره به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه، و ما رو بهره‌مند کنید از نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون. راه‌های ارتباطی برنامه رو که بارها خدمتتون عرض کردم، علاوه بر اونها 162 و 30162 هم از طریق تلفن و پیامک در اختیار شما هست. همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما رو دریافت می‌کنند. همونطور که می‌دونید دقایق پایانی برنامه آن سوی چشم‌ها به نام مقدس آقا و مولا و ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مزین و متبرک هست. من تشکر بکنم به طور ویژه از نویسنده محترم این متن‌هایی که می‌خونم، سرکار خانم فاطمه ضیایی پور، که حالا ما بیشتر متن‌هایی که توی این بخش می‌خونیم از نوشته‌های این خواهر بزرگوار استفاده می‌کنیم. الان هم می‌خواهیم نام نامی حجت ابن الحسن رو ببریم. می‌دانم که چشم‌ها دروغ نمی‌گویند. یاد نطبه خوانی و اشکهای جماعت بیقرار صبح آدینه که می افتم و جوانانی که هنوز ندیده عاشقت شده اند، می بینم حالا که دست روزگار فرصت شانه به شانه نفس کشیدن و دعا کردن را از آنها گرفته است، امروز چهره زیباتری از نور مهدوی دلشان را به دنیا نشان می دهند و در این زمانه آشفته یاور کسانی شده اند که جفای روزگار درمانده ترشان کرده است. به راستی رسم همدلی و محبت و عشق و بخشش همان آیین پاک علوی است که کمالش را در دولت کریمه شما خواهیم دید، ای مهربانترین مولای دنیا. اللهم عجل لولیک الفرج. شبتون بخیر، خدایار و نگهدارتون.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
سپاسگزارم که همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید. انشاءالله که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیدید. عرض کنم محضر مبارکتون که انشاءالله تا شش بامداد فردا در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. تا لحظات دیگه با پرسمان تاریخی همراه علاقمندان خواهیم بود، با توضیحات حجت الاسلام جباری به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام. بعد از کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران و بعد از اخبار ساعت 24 شما رو همراهی میکنیم. شما شب بیداران بزرگوار رو با خلوت انس، مناجات منظوم با نوای حاج مهدی سماواتی. 1:15 برای بیداری به سخنان جناب آقای رحیم‌پور ازغدی اختصاص داره. 1:45 همراه میشیم با قسمت دیگری از نمایش رادیویی خندق در باغ تماشا. 2:10 پرسمان تاریخی رو تکرارش رو برای شما پخش میکنیم. 3:05 همراه میشیم با پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام متولی. بعد از پارسایان 3:15 دیار سلمان رو تقدیمتون میکنیم، بررسی و تبیین تاریخ ایران معاصر در سخنان دکتر فلاح‌زاده در این برنامه. 3:45 مبانی فقاهت به درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی اختصاص داره. 4:15 زمزم احکام رو تقدیم علاقمندان میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده که سوالاتتون رو با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید و پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم در زمزم احکام دریافت میکنید. 4:35 دقایقمون مزین میشه به نوای زیارت روح بخش آل یاسین که با نوای جناب آقای حاج منصور عرضی برای شما پخش خواهیم کرد. از ساعت 4:50 با برنامه صبح نیاز که آخرین برنامه این بخش هست، به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 5:20 خواهد بود. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف بارگذاری میشه برای استفاده مجدد شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که صاحبان اصلی این شبکه هستید و